شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید. مبارزه مسلحانه به روش سعید حجاریان یا مبارزه مسلحانه به سیاق بیژن جزنی، روشنفکران آزادیخواه یا روشنفکران تروریست، احزاب راست مدرن در خدمت اقتصاد آزاد یا گروه‌های چپ عقب مانده برخواسته از حاشیه ها. اینها سوال‌هایی هستند در مهنامه شماره 41 همراه با ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 40مین سالگرد قتل بیژن جزنی. ویژه‌نامه‌ای با تیتر روشنفکران تروریست که ناخوانده مشخص می‌کنه زندگی و اندیشه جزنی قرار از کدوم زاویه زیر ضرب دروغ بره. قوچانی و تیم رسانه‌ای همراهش این بار در ادامه پروژه تحریف و دوباره نویسی تاریخ چپ ایران شمشیر رو از رو بستن. اونا فکر می‌کنن در دنیای مطبوعاتی ایران تنها کسایی هستن که خونده میشن و هر چیزی بگن به عنوان وحی منزل قبول میشه. البته حق هم دارن که اینجوری فکر کنن. در روزهایی که به لطف دولت‌های عدالت و اعتدال سر پا نگه داشتن یک ماهنامه مستقل تقریباً غیر ممکنه، قوچانی و تیم نزدیکانش لشکری از نشریات رو اداره و منتشر می‌کنن که در حوزه‌های مختلف دست به کار به کرسی نشوندن ایدئال‌هاشون در عرصه‌های اقتصاد و سیاست و فرهنگ هستند. ایدئال هایی که اونها رو دور شخصیتی مثل هاشمی رفسنجانی جمع میکنه و حسن روحانی براشون نقش خیرالموجودین رو بازی میکنه. قوچانی و تیم همراهش مبارزانی مثل علی اکبر صفایی فراهانی، بیژن جزنی، مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان رو فدایان جهل و روشنفکران تروریست میخونن و همزمان در حالی که جست مخالف وضع موجود میگیرن بر طبل نظام فقاهتی میکوبند. اینها البته فقط بعضی از شعبده های محمد قوچانی و تیم همراهشه. با برنامه 11 رادیو ریزوم همراه باشید تا با شما به دنیای مهنامه، محمد قوچانی و تیم همکارانش وارد بشیم و از اونها فراتر به پدیده‌ای بپردازیم که میکوشه با جعل و وارونه کردن تاریخ همراه با نگاه امنیتی و با ملغمه ای از دروغ و تهمت به ستایش خصوصی سازی و محکم کردن جای پای اقتصاد آزاد بپردازه. پدیده‌ای که معتقده تنها گزینه‌های موجود در نظام سیاسی ایران دوگانه اصلاح طلب محافظه‌کاره و هیچ تغییری امکان پذیر نیست مگر اینکه از دل صندوق رأی بیرون بیاد که البته از الزاماتش نظارت شورای نگهبانه. این برنامه رادیو ریزوم درباره کسایی که هم راستند هم مدرن، هم طرفدار مشت آهنین مارگارت تاچر و هم عاشق عصر اعتدال. با ما همراه باشید.
کلیت پرونده این شماره مهنامه رو باید در یک جهت بررسی کرد. سیاست زدایی از خیابان، گره زدن چپ با تروریسم و پوپولیسم، قرار دادن انقلاب 57 در برابر شرر جنبش مسلحانه و تمرکز بر خصلت‌های خرده بورژوازی جزنی از جمله بینامتنی‌های ایزگم کرده در این پرونده هستند. این پیش کشیدن نابهنگام تاریخی در خدمت نامشروع و خونسا کردن معنا قرار میگیره. چینش پرونده چنان که رسم تیم مهرنامه است اصلا از سر اتفاق نیست و در کلیت خودش یک تصویر رو میسازه. تصویری قلب شده و دروغین که اجزای اون به دقت در کنار هم چیده شدند. ابتدا انوش صالحی از توجه ویژه بیژن جزنی به زندگی می نویسه و تلاش می کنه اون رو با یک بار ارزشی مثبت در تقابل با بقیه مبارزان سیاسی اون زمان و به طور مشخص در تقابل با اعضای دیگه چریک های فدایی قرار بده. بعد گفتگوی انجام گرفته با مازیار بهروز که پژوهشگر مورد علاقه تیم قوچانیه و این بار استثناءً اون چیزی رو نمیگه که مهرنامه دوست داره بشنوه. بعد کمکاری بهروز رو هوشنگ ماهرویان جبران میکنه. بعد از ماهرویان فرخ نگهدار میاد تا بخشی از گفته های ماهرویان رو مستند کنه. بعد روزبه کریمی با یک ژست چپ یکی از مطالب دوران چپ بودنش رو با افزوده های منتشر میکنه که خواننده در ادامه مصاحبه گذشته متوجه بشه جزنی حتی وقتی از حق مینویسه با ارزش های لیبرالی گردانندگان مهرنامه در تضاده. حسین میرزایی از تضاد بین جزنی با مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان می نویسه و سرانجام حاتم قادری به عنوان اندیشمند و تئوریسین وارد میشه تا یک جا پنبه نه تنها جنبش مسلحانه بلکه کمونیسم رو هم بزنه. تمام این پرونده تهیه شده تا نشون بده حتی اون روشنفکر هنرمندی که به فکر زندگی و تجارت بوده هم در نهایت متأثر از یک ایدئولوژی شیطانی چیزی بیشتر از یک تروریست نبوده. بنابراین کسایی که تو این مدت نوشتن که تیتر روی جلد ربطی به محتوای پرونده مهرنامه نداشته، نتونستن یا نخواستن پیوند بین این مطالب و تصویری رو که از خلال این پیوند ساخته میشه ببینن. در بین این نوشته ها اما دوتاشون واجد خصلتایی ان که خوب بیرونشون بکشیم و مفصلتر بررسیشون کنیم. هوشنگ ماهرویان از منظر روشنفکری با دغدغه فرهنگی که در فضای استبدادی و پر اختناق نمیتونست نفس بکشه به میدان میاد. البته استبدادی که هر چند توسط رژیم و پلیس سیاسی ایجاد شده اما در نهایت عکس‌العملی ناگزیر بوده به جنبش مسلحانه. جنبشی که باعث شده فضای جامعه پلیسی بشه و حضرتشون دیگه نتونن با خیال راحت کتاب بخونن و از نظرات و چالش‌های جدید چپ مثل مانتلی ریویو، سوئیزی، مکداف، نیو لفت، پولانزاس، بتلهایم و گنگ آف فور مطلع بشن. واقعیت اینه که ماهرویان به دنبال تریبونی میگشته که خاطراتی مقشوش پر از اتهام و تحلیلای بی سر و ته درباره جنبش فدایی رو بیان کنه. تحلیلایی از این دست که اشرف رکورد شنای کرال پشت داشت و من رکورد شنای قورباغه. شنای قورباغه شنای آرام و مداومی است و شنای کرال پشت شنای چریکی. شالاپ و شلوپ بسیار دارد اما 200 متر بیشتر نمیتوان شنا کرد. اما با شنای قورباغه میشود تا دورهای دریا شنا کرد. که مثلا باورمون بشه هوشنگ ماهرویان در عرصه سیاسی تا دورهای دریا شنا کرده. یا در تشریح فضای سیاسی دهه 50 شمسی میگه اشرف یک ورزشکار بود، فقط عضله بیرون میداد، ما کتاب دستمان بود و او به ما میگفت اینها روشنفکر سوسول هستند. اینها بدون هیچ دخل و تصرفی عیناً تحلیل‌های آدمیه که قرار تیتر روی مجله رو تئوریزه بکنه و از نسبت تروریسم و مارکسیسم بگه. ماهرویان در طول این مصاحبه بارها و بارها آشکار و روشن تاریخ رو تحریف کرده و مصاحبه کننده که از قضا یکی از خبرنگارای ثابت گروه تاریخ مهرنامه است و معمولا هم مصاحبه با هارترین عناصر ضد چپ رو بر عهده داره، حتی انقدر اطلاعات نداشته که سوالات درستی طرح کنه یا وقتی ماهرویان چرند میگه مچش رو بگیره. مصاحبه کننده اینقدر پرته که در پیاده کردن مصاحبه اغلب اسمها رو اشتباه متوجه شده، چون هرگز به گوشش هم نخورده بودن. مثلا عباس سورکی رو نوشته عباس سوروکی، یا مشعوف کلانتری رو نوشته شعوف کلانتری، یا بتلهایم رو نوشته بتنهایم، و ناصر آقایان رو نوشته ناصر آقازاده. اما برگردیم به خود مصاحبه. ماهرویان چند بار و به مناسبت‌های مختلف میگه که گروه جزنی زیازریفی با تشکیلات تهران حزب توده ارتباط داشتن. قصد ماهرویان از تکرار این مسئله روشنه. تشکیلات تهران حزب توده تشکیلاتی بود ساواک ساخته و ماهرویان با تکرار این حرف میخواد نشون بده همه چیز گروه جزنی تحت کنترل ساواک بود. هرچند ساواک درون گروه جزنی زیازریفی یک نفوذی داشت به نام ناصر آقایان که البته برخلاف ادعای ماهرویان هیچ ربطی به تشکیلات تهران حزب توده نداشت، اما آقایان هم غیر از چند نفر محدود از اعضای گروه کسی رو نمیشناخت و به ویژه ساواک تا زمان ضربه زدن به گروه به هیچ وجه نمیدونست که بیژن جزنی و حسن زیازریفی عضو این گروهن. تنها کسایی که از طریق آقایان برای ساواک شناخته شده بودند عباس سورکی، حشمت الله شهرزاد و زرار زاهدیان بودند. البته جزنی و زیازریفی دوستانی از دوران فعالیت‌های دانشجویی داشتند که عضو تشکیلات تهران بودند، از جمله ایرج واحدی پور، اما این افراد از فعالیت مخفی گروه هیچ اطلاعی نداشتند. ارتباط با تشکیلات تهران مربوط به زمانی بود که جزنی، سورکی و تعداد دیگری از اعضای گروه بازداشت شده بودند و حسن زیازریفی به خانه واحدی پور پناه برد و بعد توسط عباس شهریاری در دام ساواک گرفتار شد و از کانال دیگری هم عده‌ای دیگه از اعضای گروه تلاش کردند از طریق این تشکیلات از ایران خارج بشن که به بازداشت مشعوف کلانتری، محمد چوپانزاده و محمد مجید کیانزاده منجر شد. ماهرویان در بخش دیگه ای از مصاحبهش برای اثبات عقب ماندگی چپ ایرانی بعد از ردیف کردن کلی اسم میگه دهه 70 دهه ایست که در غرب مارکسیسم دچار بحران میشود و بسیاری از پروفسورهای دانشگاه که تمایل به چپ دارن گرین یا گرونن میشوند و خیلی ها از سوسیالیسم بازار دفاع میکنند. البته ماهرویان هرگز به ما نمیگه که در همین دهه 70 در همون غرب انواع جنبش های مسلحانه که بسیار شبیه به چریک های فدایی خلق بودن شکل گرفت. در آلمان فراکسیون ارتش سرخ معروف به بادرماینهوف، در ایتالیا بریگاد سرخ، در ژاپن ارتش سرخ متحد، در فرانسه اکسیون مستقیم، در آمریکا حزب پلنگان سیاه و تعداد بسیار زیادی گروه‌های مسلح چپ دیگه که در سرتاسر اروپا و آمریکا شکل گرفتن. ولی ایده‌ای رو که بحث عمومی در موردش مربوط به دهه 90 میلادی عقب می‌کشه و عمومی شدنش رو به دهه 70 مربوط می‌کنه. و جالب اینه که این ایده اساساً در شرق، در لهستان، در اونجایی که برای ماهرویان منشأ تمام بدیهاش شکل گرفت و نه در میان استادان دانشگاه در غرب. چند خط بعد ماهرویان با توضیح روی کار آمدن دنگ شیاوپینگ و دستگیری نزدیکان ماو و همسرش ادعا میکنه که سویزی و بتلهایم در این مورد بحث هایی داشتن و جزنی کلن در این جریان ها نیست. خب این ادعا رو بررسی کنیم. بحث های سویزی و بتلهایم مربوط میشه به سال 1968. شروع سال 1968 11 دی ماه 1346. بیژن جزنی 19 دی ماه 46 بازداشت میشه و تا اواخر سال 1347 یعنی چند ماه بعد از آغاز سال 1969 تحت بازجویی بوده. از سوی دیگه روی کار اومدن دنگ شیاوپینگ که همزمان بوده با دستگیری و محاکمه نزدیکان ماو از جمله همسرش مربوط به 1976 که در 11 دی ماه 1354 شروع میشه، یعنی زمانی که درست 8 ماه پیش از اون بیژن جزنی به همراه 8 نفر دیگه روی تپه‌های اوین به قتل رسیده. به نظر میرسه ماهرویان که به جزنی نقد داره که چرا تحت شرایط بازجویی و بعد زندان اطلاعی از مباحث سویزی و بتلهایم در مورد دستگیری نزدیکان ماو نداره، خودش هم 47 سال بعد از مباحث سویزی و بتلهایم و در شرایطی که نه تحت بازجویی بوده و نه در زندان هیچ اطلاعی از این مباحث نداره. دلیلش ساده است. بحث‌های سویزی و بتلهایم ربطی به ماجرای دستگیری و محاکمه نزدیکان ماو نداره. ماهرویان در مورد وقایع تاریخی هم با همین دقت حرف می‌زنه. مثلا وقتی میگه رادمنش برکنار شد و نیروی رادیکالتری مثل نورالدین کیانوری جانشین اون شد، فراموش می‌کنه بین برکناری رادمنش و جانشینی کیانوری یک فاصله 8 ساله وجود داره و در این 8 سال ایرج اسکندری دبیر اول حزب توده ایران بوده، یا در جای هول میشه و رد تئوری بقا رو به مسعود احمدزاده منتسب میکنه که در واقع تئوری امیر پرویز پویان بوده، یا مدعی جدایی بین مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق در زندان بعد از بازداشت وحید افراخته میشه، در حالی که اتفاقا وقتی فتوای نجس پاکی توی زندان صادر شد مجاهدین خلق اون رو نپذیرفتن و حاضر نشدن سفره‌هاشون رو از شریکای فدایی جدا کنن. و بعد وقتی حسابی دشت رو خالی می‌بینه ادعا می‌کنه به نظر من بحث‌هایی که ما در زندان راه انداختیم درباره این موضوع که روشنفکر وظیفه‌اش این است که کار فرهنگی انجام دهد و از شکنجه و ساواک انتقاد کند، نه اینکه برود ساواکی را بکشد، اثر خودش را گذاشت. منتها با کمال تأسف کسی که از هم دانشگاهی بودن با فرخ نگهدار و حمید اشرف و همبند بودن با طاهر احمدزاده و یک نظر دیدن بیژن جزنی توی مراسم تختی نگذشته، بالکل فراموش میکنه که از این ما اسمی بیاره تا خواننده احیانا متوجه بشه غیر از هوشنگ ماهرویان چه کسایی عضو این ما بودند. و بدشانسی دیگه ی تاریخ نویس جاهل ما اینجاست که حتی نیروهایی که مشی چریکی رو رد کردن هرگز از منظری که ماهرویان میگه این کار رو نکردن، بلکه معتقد بودن توی مشی چریکی نیروی مبارز از توده مردم جدا میشه و حتی یک خط وجود نداره که مهملاتی نظیر انتقاد از ساواک و شکنجه و کار فرهنگی دلیل مخالفت با مشی چریکی بوده باشه. به هر حال اون کسی که در این جریان ها نبوده و از اونها اطلاعی هم نداره کسی نیست غیر از شخص شخیص هوشنگ ماهرویان. درست به همون اندازه که وقتی چندین و چند بار مدعی میشه بیژن جزنی، اون هم به صراحت در جزوه آنچه یک انقلابی باید بداند نوشته فئودالیسم خوبه و سرمایه‌داری بد یا از فئودالیسم دفاع کرده، حتی فکر هم نکرده که کل این جزوه حتی 30 صفحه هم نمیشه و احیانا ممکنه کسی بره و این جزوه رو بخونه و متوجه بشه که ماهرویان با وقاحت تمام تو چشم خواننده های مصاحبه و مصاحبه کننده بی اطلاع زل زده و دروغ به این بزرگی سرهم کرده. تمام جنبست نقد ماهرویان در تیتر مطلب خلاصه میشه، جایی که معتقد بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی توده‌ای رادیکال بودند و تمامی تحلیل‌ها به کوچه بن‌بستی ختم میشه که عضویت پیشینی جزنی و ظریفی در سازمان جوانان حزب توده دلیل این مدعا فرض میشه. وقتی مصاحبه‌گر درباره تاریخ 30 ساله و انتقادهای جزنی از حزب میپرسه، با یک من چنین چیزی ندیدم سر و ته این تحلیل به هم دوخته میشه. در جایی از مصاحبه بعد از سوال پس دلیل انتقاداتی که در مقاله‌هایی مثل مارکسیسم انقلابی به حزب توده دارد چیست، ماهرویان در یک خط درباره انتقادات جزنی ایرانی نسبت به عملکرد حزب توده در کودتای 28 مرداد اشاره گذرایی میکنه و کل پاراگراف بعدی به مصطفی شعاعیان، ارسلان پوریا و نسبت لنین و استبداد روسی و پوتین میپردازه و در پاسخ به سوالی در مورد دلایل پذیرش نظرات بیژن جزنی توسط سازمان چریکهای فدایی یک خاطره از این تعریف میکنه که یکی به مراسم سالگرد مصدق اومده بود و میخواست خلیل ملکی رو کتک بزنه. پس واقعا دلیل وجود چنین مصاحبه بی سر و تهی در این شماره مجله چیه؟ مسئله تقلیل مبارزه به امری نالازم، سردرگم و بدون زمینه عینی و تئوریکه. در جای جای مصاحبه تأکید میشه که مسعود احمدزاده کتابش رو از روی دست رژی دبره نوشته، جزنی درک آقای مصاحبه شونده که واقعیت عینی فرض شده رو از تأثیرات اصلاحات ارضی در ایران نداشته و معتقد بوده فئودالیسم بهتر از سرمایه داریه، نزهت روحی آهنگران فقط به این دلیل به مبارزه مسلحانه روی آورده که اثر شایعه‌های مبنی بر اینکه با پلیس همکاری میکنه رو از بین ببره، حمید مومنی هم همینطوری بی خودی رادیکال میشه. تمام شخصیت هایی که ماهرویان از تاریخ فراخوانی میکنه مارکس نخونده مارکسیست شدند. حتی لنین وقتی ماخ رو نقد میکنه نمیدونه چه چیز رو نقد میکنه. همه و همه بجز خود آقای ماهرویان. و این چیزی شبیه بیان کمدی تراژیک از دورانیه که در اون خوندن کتاب مادر ماکسیم گورکی و اصول مقدماتی فلسفه احکام سنگین قضایی و دادگاه نظامی در پی داشته. تصور جامعه‌ای که آقای ماهرویان ارائه میده جامعه‌ایه که در اون مجله لفت ریویو در محیط آکادمیک وجود داره و جوانانی رادیکال و بی سواد ایشون و رفقاشون رو از چنین چشمه لایزالی محروم کرده بودند و برچسب سوسول بهشون زده بودند و تمرکزشون رو به هم می‌زدند. در این جامعه دلیل وجودی خشونت پلیس بهروز دهقانی قلمداد میشه که صرفاً در یک جمله کوتاه زیر شکنجه ساواک مرد. ایشون کشف کردن که در چنین جامعه‌ای و تحت یک مبارزه مداوم و خشن پلیس سیاسی همیشه یک قدم از اپوزیسیون جلوتره و وا عجبا. غیر از مطلب ماهرویان، مطلبی با نام رضا احمدآبادی که البته تلویحاً پیاده شده مصاحبه با فرخ نگهدار در مجله وجود داره. زاویه نگهدار با واقعیت البته از جنس دیگه‌ایه. جزنی که نگهدار معرفی می‌کنه نه در نقش باز تولید خشونت و نه در چرایی مبارزه، که در باز تولید معنا برای ماهیت سیاسی فدایان اکثریت در همراهی با حزب توده در راه شکوفایی جمهوری اسلامی. پس تمام تأکیدات متن نه صرفاً در برقراری نسبت تاریخی یا میراث جنبش فدایی از حزب توده که بر گرایشات توده‌ای موجود در شخص جزنیه. فرخ نگهدار که البته توسط نویسنده در متن اینجا و آنجا عضو ارشد وقت فدایان خلق خوانده میشه و نویسنده در جریان نیست که نام فدایان خلق اصولا محصول تشکیل اکثریت بعد از انقلابه و سازمان قبل از انقلاب چریک های فدایی خلق نامیده میشد و در ضمن فرخ نگهدار هم عضو ارشد اون نبود. تمام تلاشش رو میکنه که چهره ای از جزنی ارائه بده که به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی انتقاداتی رو هم وارد میدونه، ولی این انتقادات رو صرفاً به مماشات شوروی مربوط میدونه. واقعیت اینه که تمام تلاش نگهدار خاکپاشی بر روی واقعیتی غیر قابل انکاره. واقعیت گسست قاطع چریکای فدایی خلق و شخص بیژن جزنی نه تنها از باورها و تحلیلهای حزب توده، بلکه از سبک کار و فرهنگ سیاسی حزب توده. بیژن جزنی درباره مشی سیاسی و کار توده‌ای می‌نویسه: مادامی که اختناق و قهر ضد خلقی به شدت از جانب دستگاه حاکم اعمال می‌گردد، مادامی که هیچ عامل بازدارنده‌ای در مقابل این قهر ضد انقلابی وجود ندارد، علارغم رشد فزاینده طبقه کارگر که نشانه رشد عوامل عینی است، نباید انتظار رشد و گسترش جنبش‌های خودانگیخته کارگران و زحمتکشان را داشته باشیم. در این شرایط تماس محدود با عناصری از طبقه کارگر و کار توضیحی پراکنده و فردی از جانب محفل‌های روشنفکری در سطح کوچکی از افراد طبقه کارگر به هیچ نتیجه‌ای در زمینه برپا کردن جنبش‌های توده‌ای نخواهد رسید. اما نگهدار حرف‌های خودش رو منسوب به بیژن جزنی بیان می‌کنه تا جنبست رهایی بخشی از جزنی که معرفی میشه وجود نداشته باشه. در واقع این جزنی نیست که دیگران رو مارکسیست کتابی میخونه. این صدای فرخ نگهداره که تو تمام سالهای بعد از انقلاب مشغول توجیه تمام تئوری‌ها و حرکات گام به گام به سوی قبله سوسیالیستی موجوده. این صدای نگهداره که تأکید بر دوگانه قطبی داره که به جریان و جنبش فدایی در آستانه انقلاب نسبت میده. در واقع مایی میسازه که مسئولیت مستقیم منش توی بزرگی واقع در سایه بمونه. پس به زمین و زمان متوسل میشه در قالب عباراتی مثل تحول مسالمت‌آمیز و دفاع از حق موجودیت مخالف سیاسی سنگر میگیره تا جواب پرسش نهایی رو نده. پرسشی که اگری تاریخی رو به میون میکشه، اگر جزنی زنده بود کجا میستاد؟ اینجا دم خروسش پشت عباراتی مثل رنج و بدگمانی، بیهودگی انشعاب، نیمه جان باخته، نیمه جان به در برده، تنوع درونی به جواب درست و صریحی منجر نمیشه و جوابی میده که با سرشت سیاسی فرخ نگهدار گره خورده. اگر امروز بودند، محال بود در جایی جز آنجایی که همه ما ایستاده ایم بیستند. اگر بیژن بود، نه اکثریت بر علیه او برمی آشفت، نه اقلیت. مبهم، فرصت طلب و سیاسی به معنای دقیق کلمه، مثل فرخ نگهدار. واقعیت البته چیز دیگه ایه. چیزی که زیر تمام دروغهای تاریخی ماهرویان و نگهدار هنوز سر از آوار بیرون میاره. مسئله از قضا این نیست که هوشنگ ماهرویان یا فرخ نگهدار درگیر نابهنگامی تاریخی شدند و تاریخ دهه 70 میلادی رو با حذف و تعدیل اسم رمز علم سیاست به معنای امروز دوباره فراخونی کرده باشند. مسئله حتی این نیست که هوشنگ ماهرویان و نگهدار چهره های چپ شرمگین به میدان اومدن تا تمام عناصر رهایی بخش تاریخی چپ در ایران رو به استالینیزم گره بزنن. تمام تلاش این پرونده مجله مهرنامه و تیم قوچانی و البته پروژه های همسو هویت زدایی از مبارزه است، نه حتی جنبش فدایی و جنبش مسلحانه و نه شخص بیژن جزنی. آنجا که مبارزه نه در پی تفسیر جهان که در پی تغییر آن بود. همانجا که به قول مارکس آزادی واقعی انسان تنها در جهان واقعی و با وسایل واقعی امکان پذیر است. آزادی عملی تاریخی است، نه یک خواست و عمل ذهنی.
محمد کوچک بود و به عنوان فعال دانشجوی دانشگاه آزاد تلاش میکرد توی نشریه عصرمای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطلب بنویسه تا سری تو سرا در بیاره، هرگز فکر نمیکرد همزمان با گرایش بخشی از چپ سنتی درون حکومت جمهوری اسلامی به جایگاه سردبیر اصلی ترین ارگان جریان نئولیبرال رسمی عروج کنه. داستان قوچانی اما از عصر ما شروع نشد. درهای ترقی توی ساختار قدرت از زمانی به روی او گشوده شد که کار با روزنامه جامعه را آغاز کرد. جوان خوشقلمی که به محافل درونی اصلاح طلبان راه باز کرد و تانست با اطلاعاتی که اونا از پستوهای قدرت در اختیارش میذاشتن مطالب خواندنی و جذابی برای روزنامه های پرطرفدار جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان بنویسه. با این حال وقتی در شهریور 77 حکم بازداشت 4 نفر از گرداننده های روزنامه توس به اضافه طنزنویس روزنامه صادر شد، هنوز انقدر معروف نشده بود که بین بازداشتی ها باشه. سال 1379 و بعد از توقیف تعداد زیادی از نشریات بود که برخورد امنیتی و قضایی با تعدادی از روزنامه نگارها کلید خورد و به ویژه با روزنامه نگارهایی که چند ماه پیش از اون و در جریان تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم علیه هاشمی رفسنجانی مطالب متعددی نوشتند و اکبر گنجی بهشان لقب نهضت نقد قدرت را داد. محمد قوچانی یکی از این روزنامه نگارا بود که بازداشت شد و هرچند بعد از 36 روز از زندان آزاد شد، اما در همون دوره بود انگار که متوجه مضرات نقد قدرت شد. قوچانی نامه ای از داخل زندان نوشت که توی روزنامه کیهان چاپ شد و از تندروی های خودش عذرخواهی کرد و با مقامات مسئول عهد بست که دیگه این تندروی ها رو تکرار نکنه. گرچه بعدها قوچانی گفت که این نامه رو تحت چه فشاری نوشته، اما هرگز اون عهدی رو که با مقامات مسئول بسته بود فراموش نکرد. یک سالی بعد از زندان و زمانی که قوچانی به واسطه ازدواج با مریم باقی، دختر عمادالدین باقی، با خانواده اصلاح طلبان نسبت خونی پیدا کرده بود، محمد عطریانفر و حزب کارگزاران سازندگی، یعنی کسایی که قوچانی توی اون نهضت نقد قدرت حسابی بهشان تاخته بود، زیر بال پرش گرفتن و بردنش توی مؤسسه همشهری و این آغاز دورانی بود که بعد از اون محمد قوچانی هرگز بدون نشریه نماند. از همشهری به شرق، از شرق به هممیهن، از هممیهن به شهروند امروز. قوچانی به مرور و نشریه به نشریه بیشتر به راست نئولیبرال نزدیک شد. البته راست نئولیبرالی که بنا نبود از جمهوری اسلامی گذر کنه، بلکه بنا بود شرایطی رو فراهم کنه که راست نئولیبرال و چپ رسمی بتونن در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت کنن. توی شهروند امروز بود که پروژه نزدیکی به قدرت برای قوچانی با جدیت بیشتری دنبال شد. هرچند نوشتن علیه چپ توی تمام نشریاتی که قوچانی سردبیری آنها را بر عهده داشت یکی از بخش‌های اصلی نشریه بود، اما شهروند امروز فاز جدیدی از چپ ستیزی قوچانی و تیم همراهش و زمین سازی برای سرکوب چپ بود. بعد از دعوت بسیج دانشجوی دانشگاه تهران از فرزندان چگوارا و اعتراض آلیدا گوارا به برگزار کننده های این برنامه بود که شهروند امروز یک ویژه‌نامه علیه چپ دانشجویی منتشر کرد با تیتر ما را چه به چه. البته توی شماره‌های قبلی هم مطالبی علیه چپ دانشجویی که به یک قطب جدی در دانشگاه تبدیل شده بود منتشر کرده بودند، اما ویژگی این شماره در این بود که خیلی روشن و صریح از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواسته شده بود که فکری برای رشد چپ دانشجویی بکنند. خود محمد قوچانی در سرمقاله این شماره نوشت 3 سال پیش یکی از محافظه‌کاران سرشناس ایران به مدیران یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب تهران توصیه می‌کرد حال که مشربی لیبرالی دارند و مشی اصلاحی، به جای این همه در پوستین راستگرایان افتادند، اندکی هم در نقد چپگرایانی بنویسند که دانشگاه‌های ایران را در دست خود گرفتند و نه از چپ دینی که از چپ مارکسیستی دفاع می‌کنند و نه فقط با راست مذهبی که با راست لیبرالی هم مخالفند. و می افزود گرچه لیبرال ها هم با نظام دینی مخالفند، اما حداقل به اندیشه دینی پایبندند. اکنون زمان آن است که محافظه‌کاران و لیبرال ها دست کم در نقد کمونیست ها متحد شوند. امروز اما همان محافظه‌کار سرشناس مدیر عالی رتبه دولتی است که رئیس آن برای بزرگداشت ارنستو چگوارا در تهران پیام می‌فرستد تا چریک‌های مسلمان با چریک‌های کمونیست، قیاس و دانشکده‌های ایران میزبان فرزندان چگوارا شوند و این گونه است که التقاط جدید متولد می‌شود. شاید ضروری است که محافظه‌کاران سرشناس از جمله همان مقام عالی رتبه دولت فعلی این بار مانع از تکرار فاجعه شوند تا التقاط جدید نفاقی تازه نسازد. و اکبر منتجبی معاون سردبیر شهروند امروز از قول یک دانشجوی گمنام نوشت مگر آقای خرمشاد در 7 مرداد 86 نگفته بود که با تفکرات چگواریستی و چپ جدید در دانشگاه ها مقابله نرم شود؟ پس این تسامح از کجا می آید و چرا یک طرفه؟ به فاصله کمتر از 2 ماه ده ها دانشجوی فعال چپ در دانشگاه های تهران، مازندران، اصفهان، شیراز، تبریز، یزد، مشهد، کرمانشاه و چند شهر دیگر بازداشت شدند. شهروند امروز توی شماره بعدی پرونده علیه کانون نویسندگان ایران منتشر کرد. مطابق معمول بار اصلی رو محمد قوچانی با نوشتن سرمقاله‌ای با تیتر زوال رهبری روشنفکری ادبی به دوش کشید. این ویژه‌نامه همزمان بود با آغاز تلاش‌های جمع مشورتی کانون نویسندگان برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات مکتوب و شهروند امروز سوختبار آتش توپخانه ایدئولوژیکی را فراهم می‌کرد که می‌خواست کانون نویسندگان را بی‌اعتبار و اعضای کانون را از کاندیدا شدن برای هیئت دبیران و شرکت در انتخابات منصرف کند و حالا فهمیده بود مخاطبش به روزنامه کیهان و برنامه هویت اعتماد نداره. با شهروند امروز بود که قوچانی بیش از پیش به کارگزاران سازندگی و طیف هاشمی رفسنجانی، یعنی همون کسی که او رو چند سال قبل پدر خوانده در همون مفهوم مافیایی کلمه دانسته بود، نزدیک شد. نزدیکی که سرانجام او رو به روزنامه اعتماد ملی و ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 1388 کشاند تا با همراهانش حول شعارهای مطالبه محور کروبی گرده هم بیان. انتخابات اما با کودتا تمام شد. بعد از کودتا و روز 30 خرداد قوچانی برای بار دوم بازداشت شد. 131 روز در زندان بود و در دادگاه علنی متهمان این پرونده شرکت کرد. گوشه‌ای نشسته بود و کسانی را نگاه می کرد که علیه خودشان از تریبون دادگاه حرف می زدند و عفو و عطوفت حاکم را طلب می کردند. قوچانی اما هرگز و تا به امروز محاکمه نشد. او را رها کردند و قوچانی که حالا دیگه اون محمد کوچک نبود، انتشار یک سلسله نشریات را سازمان داد. نشریاتی که هرچند اسم اون توی همشان نیست، اما رد او را میشه توی همشان دید. نشریاتی تحت سردبیری همراهان وفادارش توی نشریات قبلی با هیئت تحریریه‌هایی که اغلبشان پرورش یافته‌های تیم مطبوعاتی و سیاسی قوچانی هن. از مهرنامه و اندیشه پویا و تجربه تا تجارت فردا و دنیای فوتبال. یکی نوشته بود قوچانی اگه یک بار دیگه زندان بره با مجوز تلویزیون بیرون میاد و این حرف دور از واقعیت نیست. وقتی پیشخوان روزنامه فروشی ها با نشریاتی پر شده که به نوعی ربطی به قوچانی و تیمش دارن. هرچند مجموعه حاکمیت ترجیح میده تیم قوچانی روزنامه منتشر نکنه، اما امکانات وسیعی در اختیار این تیم قرار داره تا به عرفی شدن جمهوری اسلامی در چارچوبی که ماهیت جمهوری اسلامی امکان اون رو میده کمک کنن. اونا آمدن که با شکل دادن به راست نئولیبرال رسمی، راست نئولیبرالی که هرچند سکولاره اما از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده، با در اختیار گرفتن تمام امکانات راست نئولیبرال در داخل کشور در عین وفاداری به حکومت جمهوری اسلامی، جریان راست نئولیبرال سرنگونی طلب را به حاشیه برانند. اونا یکی از بالهای مهم دولت حسن روحانی و پروژه دولت روحانی هستند. بی خود نیست که یک سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، حزب کارگزاران سازندگی خودش را بازسازی میکنه و به صحنه برمیگرده و این بار در شورای مرکزیش کسی عضوه که بناست برنامه‌های بزرگتری رو پیش ببره، کسی به نام محمد قوچانی.
شاید بکشی از ته دل آهی، چون باید بری تو سفیدی
راست مدرن. این اصطلاح مورد علاقه قوچانیه که در همه این سالها همه تلاش اونو به خودش جلب کرده تا توضیحش بده و مفهومش رو جا بندازه. قوچانی در مقام شارح این عبارت سیاسی و اقتصادی وظیفه تاریخی دیگه‌ای رو هم به عهده داشته. بومی سازی راست مدرن. به همین دلیل که به شدت و با وسواس عجیبی تلاش میکنه تا راست مدرن رو به عناصری مثل سنت، مذهب و فقه مجهز کنه. در دفاع از سنت به تجدد شک کنه، برای مذهب مقابل سکولاریسم سینه سپر کنه و در مدح فقه و فقیه روشنفکری دینی و عرفان رو به زمینه سازی برای استبداد متهم کنه. اما قوچانی این همه کار دشوار نظری و به در و دیوار زدن رو برای چی انجام میده؟ با این هیاهوهای ژورنالیستی به دنبال چی میگرده؟ کار ویژه قوچانی چیه؟ واقعا پشت عنوان راست مدرن چه چیزی وایساده؟ البته که جواب واضحه. بازار آزاد. بازار آزاد تنها مفهوم رستگار سرمقاله‌ها و نشریاتیه که قوچانی می‌نویسه و منتشر می‌کنه. اون به همه چیز هم اگر شک کنه و به همه چیز هم اگر بهتان ببنده، در کنار این یکی دست به زانو می‌شینه و بجز مدحش چیزی نمیگه. همه صغرا و کبرا کردنها و به آسمان و زمین زدنهای نظریش جز برای به صد نشوندن مفهوم بازار آزاد نیست. قوچانی روزنامه نگاریه که از منافع اتحادیه کارفرمایان و ملاکان دفاع میکنه. ژورنالیستی که پاانداز بازاره. بله، خود قوچانی هم به خوبی میدونه که راست، اعم از سنتی و مدرن، قبل از اینکه اصطلاحی مربوط به سنت و فقه و جامعه شناسی باشه، مفهومی مربوط به نوعی مناسبات اقتصادی که اسمش نظام بازار آزاده. نظامی سرمایه‌دار که در اون اصل بر مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولیده. این جوهره و اساس اون چیزیه که سرمایه‌داری نامیده میشه. نظامی که باید اونو چنان در زرورق جامعه شناسی و علوم سیاسی و سایر دانش‌ها پیچید تا به عنوان اصل بدیهی و البته کامل و بی‌نقص پذیرفته بشه. کاری که قوچانی مشغول انجام دادنشه، ادامه بومی و ایرانی اسلامی جامعه شناسی بورژوای قرن 18 و 19 همه که سرمایه‌داری رو در خاستگاه اولیش با جا انداختن مفاهیمی مثل حق مالکیت خصوصی، اصالت آزادی فردی و لیبرالیسم مشروعیت می‌بخشید. و قوچانی می‌خواد در جامعه‌ای با مؤلفه‌های دینی همون کار رو با کمک گرفتن از مفاهیمی مثل فقه و اجتهاد انجام بده. البته قوچانی آدم باهوشیه. اون به درستی فهمیده که عناصر اولیه رشد و تثبیت بورژوازی و سرمایه‌داری در اسلام وجود داره و به درستی میگه که اقتصاد آزاد را در اسلام میتوانیم بپذیریم. او اتفاقاً برخلاف راستهای ضد مذهبی که با چشمندی میخوان سوسیالیسم و مارکسیسم رو به اسلام و تشیع بچسبونن و به خیال خودشون ریشه مذهب و مارکسیسم رو با هم بزنن، اونقدر باهوش هست که بدون جعلیاتی مثل اینکه اسلام و مارکسیسم هم خوانند و به رشد هم کمک میرسانند، بیشتر از اون که بتونه پروژه چپستیزی رو به سرانجام برسونه، تثبیت و عروج سرمایه‌داری رو در ایران به تعویق میندازه. بنابراین قوچانی از منظر درستی مسئلهش رو طرح میکنه و از این جهت برخلاف سایر دست‌راستی‌های ایرانی که در سمت اپوزیسیون نظام قرار گرفتن، نه تنها بر طبل مذهب ستیزی نمی کوبه که شریعت و فقه رو پیش شرط تحقق پروژش می دونه. از این جهت اون یه محافظه‌کار دستراستی واقع‌بینه که هیاهوی رقبای دستراستیش رو درک نمی کنه. اون چه برای اون شرطه، بازی در زمین اکنون و موجوده. به ساختارها دست نزنید. این می تونه شعار قوچانی باشه و البته اون به درستی در جایی قرار داره که هر گونه اپوزیسیون بازی دستراستی با نظام مستقر در ایران رو کاری احمقانه و آب به آسیاب استبداد ریختن و عروج دوباره چپ سنتی و مدرن و راست سنتی میدونه. قوچانی اونقدر واقعیه که صراحتن میگه باید محتوای فلسفی لیبرالیسم رو به این دلیل که با مذهب نمیخونه دور ریخت و به محتوای سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم بسنده کرد. عبارت مسلمان آزادی خواه رو مناسبتر از مسلمان لیبرال میدونه و توی جای دیگه مینویسه من فکر میکنم که عبارت لیبرال دموکرات مسلمان یک واژه صریح و روشن و زدن به قلب حریفیه که میگه ما سوسیال دموکرات مسلمان هستیم. به هر حال نزاع اصلی برای قوچانی نزاع بین لیبرال ها و سوسیالیست هاست و البته چه نزاعی بنیادی تر از این. به نظر میرسه راست مدرن عنوان دقیقی باشه. هرچند در تقسیم بندی رایج فعلی گروه‌هایی مثل مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چپ نامیده میشن، اما نباید فراموش کرد که این گروه‌ها صرفاً جناح چپ نظام سیاسی هستند که سر تا پای ماهیتش رو احکام و انگاره‌ها و ایدئولوژی راست در بر گرفته. اگرچه این واقعیت در پروپاگاندای چپ ستیزانه رسانه‌های مینستریم گفته نمیشه. اما این سهل‌انگاری در نامگذاری طیف‌های سیاسی نباید از دید روزنامه‌نگاری مثل قوچانی پنهان باشه. کما اینکه در جای هم اشاره می‌کنه که پروژه اصلاحات که اونو منتسب به چپ مدرن می‌دونه، امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به ضرورت نظام اقتصادی بازار آزاد پی برده. منتها استفاده از مفهوم چپ برای نامیدن رقبای سیاسی دولت روحانی از میرحسین موسوی تا احمدی نژاد در ادبیات سیاسی قوچانی مسامحتن به کار میره تا مفهوم دیگری این بار به طور مطلق و درست در جای دقیقش به کار برده بشه. راست مدرن. برای قوچانی کافیه تا رگه هایی و تنها رگه هایی از اون چه اون تصور میکنه اسمش سوسیالیسمه در اندیشه ها و برنامه جریان و گروهی دیده بشه تا اون جریان و گروه رو دست کم از نظر برنامه اقتصادی لیبرال ندونه. همونطور که هیچ وقت ارادتش رو به شخصیت‌های اولترا راستی مثل ریگان و تاچر پنهان نکرده و میشه حد زد که چطور هر مرام دیگه‌ای غیر از ریگانیسم و تاچریسم رو مصداق سوسیالیسم و انواع چپ‌روی میدونه. از این نظر قوچانی صداقتی مثال زدنی و کم نظیر در وفاداری به ایدئولوژی راست داره. ایدئولوژی که با سه ویژگی مشخص شناخته میشه: محافظه‌کاری، نظام بازار آزاد و سوسیالیسم ستیزی. اون چه برای چنین راست مدرنی اصله بازار آزاده، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. و این روزنامه نگار خوش آتیه به درستی مهمترین کارکرد سیاسی بازار آزاد و مهمترین موضع سیاسی سرمایه‌داری رو تشخیص داده: چپ ستیزی. دروغ‌ها و شعبده‌بازی‌های قوچانی از اینجا به بعده که گل می‌کنه. تا اینجا اون حق داشت که برای مطلوب سیاسی و اقتصادیش نظریه سازی و نظریه بافی کنه. هرچند بیراه هم نمیگه وقتی مبانی سرمایه‌داری و بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی رو با فقه و شریعت سازگار می‌بینه. اما وقتی نوبت به روایت‌هاش از سوسیالیسم و چپ‌ها میرسه، خاک در چشم حقیقت می‌پاشه. به عینه میشه دید وقتی از فرودستان و حاشیه نشین ها حرف میزنه چطور مثل یک بورژوای تمام عیار دماغش رو میگیره و روش رو بر میگردونه. قوچانی ثابت کرده که در برخورد با دشمنان ذاتی بازار آزاد از سایر دوستای دستراستیش یه سر و گردن بالاتره. دوستای دستراستیش که شب و روز مشغول تقدیس اصول نوشته و نانوشته سرمایه‌داری و نظام بازار آزادند و از طرف دیگه به ضرورت مخالفت خونی با سیستم سیاسی حاکم بر ایران و تاکتیک همراهی با توده فروده است، ریاکارانه فلان خبر مربوط به جامعه کارگری رو هم پوشش میدن و اشک تمساح میریزن. دست کم قوچانی این ریاکاری رو نداره و چه چیز بهتر از یک دشمن صادق و مصمم برای سوسیالیسم. اما نباید چپ ستیزی قوچانی رو لزوماً در ضدیتش با مارکسیست ها و کمونیست ها و تاریخ چپ دید. اون چه در صفحه اول نشریه مهرنامه نقش می‌بنده فقط باستابی از ضدیت راست مدرن با عرصه‌هایی که مارکسیست ها اونا رو نمایندگی می‌کنن. فرودستان، حاشیه نشین ها و کارگران، کسایی که متهمان همیشه حاضر به عروج رسوندن پوپولیسمن و قوچانی به نیابت از راستهای مدرن، سنتی، سکولار و مذهبی، این اتهام رو در حالی به حاشیه نشینان میزنه که چشمش رو بر پوپولیسم طبقه متوسط بسته. بله، قوچانی آگاهانه و برای چاخ کردن چپ ستیزی حاکم از هر روشی استفاده میکنه. دروغ میگه، سقرا و کبرای غلط میچینه و انواع مغلطه ها رو برای زدن چپ ها استفاده میکنه. و همه اینها رو برای چی انجام میده؟ برای لجن مال کردن فرودستان، برای زدن اتهام به حاشیه نشین ها، برای سرکوب هرچه بیشتر کارگران، به همین سادگی. بله، اینه چهره راست مدرن که با روی کار اومدن دولت روحانی بر صد نشسته و در حال کوبیدن جاده است. اون چه در نهایت از خوندن این ویژه‌نامه های با کیفیت و نشریات چاپ شده بر کاغذ گلاسه مرغوب در ذهن مخاطب باقی میمونه، نه ادعای ریاکارانه بی‌طرفی نشریه‌ایه که ادعا میکنه به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، بلکه مشاهده ی تلاش آگاهانه برای جا انداختن حس انزجار و تئوریزه کردن نفرت از فرودستان و حاشیه نشینانه، به حاشیه رونده شدگان و فرودستانی که زیست طبقاتیشون محصول مستقیم عملکرد اقتصاد خونده هاییه که قوچانی اسمشون رو میذاره اقتصاددانان آزادی خواه. اونجا که اولا حاشیه رو نه در برابر مرکز که در برابر متن میشونه و بعد شورشیان حاشیه و به طور مشخص اسلام شهر تهران و کوی طلاب مشهد رو حاکمان جدید معرفی میکنه. با این دروغ قوچانی دو کار رو توامان انجام میده. اول طلب حاشیه نشینان از حاکمیت و قدرت رو به اونها میپردازه، از این رو که اونها رو به واسطه موجودی به نام احمدی نژاد به حکومت رسیده معرفی میکنه و دیگه اینکه قوچانی به این ترتیب ماهیت هر جنبش و شورش مطالبه‌گر حاشیه نشین رو لجنمال و نتیجه سیاسیش رو به برآمدن دوباره احمدی نژاد گره میزنه. جالب اینکه قوچانی اشاره‌ای به علت‌ها و دلایل شورش حاشیه نشینان نمی‌کنه و نقش دولت‌ها و اقتصاد خونده‌هایی که اونها را آزادی خواه می‌دونه، مثل نیلی و طبیبیان و غنی نژاد، و نقش برنامه‌های تعدیل اقتصادی و سرکوب نیروی کار و شکاف‌های ساختاری و طبقاتی رو در ایجاد تبعیض و نابرابری پنهان می‌کنه و صرفاً می‌خواد که مقدمات جعلیش رو به نتیجه دلخواهش بچسبونه. اونجا که حاشیه‌های شهرهای بزرگ رو خاستگاه بنیادگرایان و حرف‌های بنیادگرایان رو در نقد غرب شبیه حرف‌های مارکسیست‌ها معرفی می‌کنه و حاشیه نشین‌ها رو حاکمان جدید در دوره احمدی نژاد. در این بین طبیعیه که احمدی نژاد و جلیلی هم مثل خرگوش شعبده بازی از کلاهش بیرون بیان و مخاطب به لذت کشف پیام پنهان در متن نایل بشه و به وجد بیاد. احمدی نژاد، مارکسیست، حاشیه نشینان، بنیادگرایی و غیره. ما با یک بچه مسلمان لیبرال توسعه باور طرفیم. همون که معتقده پیامبر اسلام اهل داد و ستد، سفر، گفتگو با انسانها و تجارت بود. کسی که معتقد مدینت و نبی نمونه ایست از اونچه که بعدها به عنوان بورژوازی اتفاق افتاد. با کسی طرفیم که دست کم تکلیفش با وضع موجود مشخصه و اونقدر از قدرت و حاشیه امنیت برخوردار هست که رک و راست حرفش رو بزنه. اون با حکومت نه لج میکنه و نه میخواد که از چنین موجودی مثلا عبور کنه. قوچانی صراحتن میخواد که نظام هرچه سریعتر اون چه رو که راست مدرن انحراف در تحقق کامل لیبرالیسم اقتصادی میدونه پشت سر بذاره و شریعت رو با لیبرالیسم سیاسی بر سر یک سفره بنشونه. اون چه قوچانی به نمایندگی از راست مدرن از نظام میخواد اینه که نظام به روند تکامل طبیعی خاستگاه طبقاتیش، یعنی بازار، وفادار بمونه و به تکامل بورژوازی سنتی حجرنشین به بورژوازی مدرن کمک کنه. اون چه که اون میخواد اینه که دست نامرئی بازار شانس تاریخیش رو در ایران به تمامی پیدا کنه و فارغ از برخی اما اگرهای موجود، ادغام بی قید و شرط در سرمایه‌داری جهانی اتفاق بیفته. در این بین و تا زمانی که راست مدرن در حال مصادره همه عرصه های عمومیه، مهمترین حراس راست مدرن و قوچانی حراس از مداخلگری حاشیه نشینان و فرودستانه، از زنده شدن دوباره کوی طلاب و اسلام شهر.
Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas, hey reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
روایت فاتحان از تاریخ روایت پایان آن است، حالان که راوی خود می داند که همواره در آستانه تاریخ ایستاده است و اشباح آن قلعه کهن باز خواهند گشت، همان گونه که هر امر سرکوب شده ای باز می‌گردد و به نام‌های کهن معانی نو می‌بخشد. از این روست که راوی تاریخ فاتحان وسواسگون و مضطرب به جعل روایت مشغول می‌شود تا پیروزمست فریاد برآورد این آخر تاریخ است، ما پیروز شده‌ایم. این همان نمایشی است که مدت هاست شاهد آنیم. فیگورهایی چون جزنی و دیگران ده ها سال پس از مرگشان در اشکال مختلف و با بی‌طرفی کامل تخریب می شوند و پروژه سیاسی حاکمیت برای حذف صدای مخالفین پیش می رود. بدان معنا که این تخریب حساب شده بیش از آن که متوجه گذشته باشد حال و آینده را نشانه می رود. در طرف مقابل امواجی از خشم، پرخاش و واکنش شکل می گیرد تا از حقانیت این فیگورها دفاع شود. این دفاع در شکل گروهی و فردی گرچه فهمیدنی است، اما بخش بسیار کوچکی است از آن کنشی که قرار نیست صرفاً دفاعی و واکنشی باقی بماند. ریشه این واکنش‌های غالباً عاطفی، مضطرب و غیر انتقادی را می‌توان تا حدودی در سرکوب سیستمیک و فقدان سازمانیابی واقعی جست. با این حال می شود به اشکال دیگر رویارویی با روایت جعلی فکر کرد و به موضع‌گیری های پرخاشگر و بیرونی محدود نشد. می شود به افشای اهداف و انگیزه هایی پرداخت که در پس پروژه تخریب پنهان شدند و رسانه و قدرت را همدست یکدیگر کردند. این زمانی رخ می دهد که از چهره خونسا و بی‌طرف رسانه پرده براندازیم و مکانیسم‌هایی همچون گزینش، برجسته سازی، حذف و انکار بخش‌های مختلف واقعیت تاریخی و در نهایت ترسیم روایتی ناقص، مخدوش و مغرضانه از تاریخ را افشا کنیم. ورای این اسطوره زدایی از بی‌طرفی رسانه و افشای کارکردهای عامدانه‌اش به مرحله رویارویی با خود می‌رسیم. بخش عمده این رویارویی را نوعی پرسشگری معرفتی تشکیل می‌دهد. پیش از هر چیز لازم است از خود بپرسیم ما از تاریخ چه تعریفی داریم؟ آیا تاریخ همان گذشته است؟ انباشتی از متون، خاطرات و زندگی‌هایی است که به معنای زیستی پایان یافته و میراث ما شده‌اند. آیا از همین روست که میکوشیم آن بخشی از تاریخ را که به خودمان مرتبط میدانیم از جهل و تخریب در امان داریم؟ اگر این رویکرد عمده ما به تاریخ نیست، پس این هم‌آوایی گسترده و گذرا در مقابله با پروژه تخریب حتی از سوی محافظه‌کارترین نیروهای چپ از کجا می‌آید؟ جز این است که چنین رویکردی فیگورها را بدل به سنگواره‌هایی می‌کند که روزگاری قهرمانان شریفی بودند و امروز آنقدر مرده و بی‌صدا هستند که در هر مناسبتی خواسته و ناخواسته از سرمایه نمادینشان مصرف می‌شود. به شکل قاب عکس‌هایی در کنگره های سازمان هایی بی ربط، بر سر صندوق رأی به سیاست های راستگرا در دست چپگرایان میانه رو، در مراسم ها و مناسک های تقویمی و هر از گاهی هم در نبرد های رسانه ای و کتاب چهره ها. چنین روی کردی دانسته و ندانسته تصویری کهنه از تاریخ دارند. گویی فیگورهای چون جزنی و دیگران جایی در میانه تاریخ منجمد شدند و اینک ما وظیفه داریم تا به رغم وضعیت مزمحل، نامعلوم و از هم گسیخته‌ای که گرفتار آنیم صدای آنان شویم. این گونه است که موضوعی معرفتی را که اساساً به درک و دریافت ما از تاریخ مرتبط است بدل به موضوعی اخلاقی عاطفی می کنیم. تاریخ را همچون مجموعه ای از نقاط منفک و بی ارتباط میبینیم و امر تاریخی را که متنی گشوده به خانش های مدام است به شکل میراثی مرده میفهمیم. این گونه است که اشباح برای همیشه اسیر قلعه فاتحان میمانند. حالان که قلعه را باید شکست تا اشباح برگردند. باید بیاد آورد که اشرف، پویان، بهرنگی و جزنی صرفاً شهدای درگذشته نیستند و اندیشه و عملشان در تاریخ فعلی ما حضور دارد، بیان که لازم باشد به شکلی پسینی و واکنشی احیا و ایجادش کنیم. اگر به جای تقلیل تاریخ به گذشته مرده، آن را چون ترکیبی از رخدادها و فرایندهای زندهی بفهمیم که به شکلی پویا بر هم اثر می‌گذارند و امروز را می‌سازند، به اصلی ترین پرسش می‌رسیم. نسبت خود ما با جزنی چیست؟ کجاها با او مرز و گسست داریم؟ فهم تاریخی امور را تا حدودی به بستر زمانی و اجتماعیشان وابسته می کند و از ما می خواهد متون به جامانده از فیگورها را در بستر شکلگیریشان بخوانیم و از مرزبندی و مواجهه انتقادی با گذشته به هراس نیفتیم. چنین کنکاشی مستلزم نوعی آشکارسازی، خودآگاهی و خودشناسی است که در آن خود هم معنای فردی و هم معنای جمعی دارد. از دل بازخوانی انتقادی متن‌های بجامانده است که می‌توانیم از امکان‌ها پرسش کنیم. با مطالعه چشم‌انداز افرادی چون جزنی که شاهد بی‌واسطه موقعیت خود بودند، می‌توانیم آن عصر را بهتر شناخته و از این طریق موقعیت فعلی خودمان را به شکلی جامع‌تر بشناسیم. اینجاست که به فهمی دیالکتیکی از جریان تاریخ رسیده ایم، زیرا همان گونه که اندیشه امثال جزنی بر رویکرد فکری چپ اثر ایجابی داشته است، موقعیت و بستر تاریخی خاصی هم که او در آن زندگی کرده، عملیات جدی در موقعیت فعلی ما دارد و از جهاتی در یک پیوستار واقع شدند. با این رویکرد همچنان می شود با سوالات امروز سراغ اسلوب‌های جزنی و دیگران رفت و به شکلی فعالانه وجه هماره رهایی بخش و کارآمد این اسلوب‌ها را بازخوانی نمود و بخش‌های ناکارآمد را به شکل مستدل و منصفانه نقد کرد. تنها در این صورت است که دفاع ما از سنتمان تار و پود مستحکمی می‌یابد. همنام و هم محتوای آنچه باز می‌گردد و حیات می‌یابد به کنش ما مشروط است. رستگاری نام‌های کهن و مازادهای تازش در گروه چنین تلاش نقادانه است، چرا که در صورت پیروزی دشمن حتی مردگان نیز در امان نخواهند بود.
نگاه کن چه فروتنان بر درگاه نجابت به خاک می شکند، رخساره‌ای که طوفانش مسخ نیارست کرد. چه فروتنان بر آستانه تو به خاک می افتد، آن که در کمرگاه دریا دست حلق تبانه است. نگاه کن چه بزرگ باران در پای تو سر نهاد، آن که مرگش میلاد پر حیاها هزار شخص داد. نگاه
حسن زیازریفی، احمد جلیلی افشار، مشعوف کلانتری، عزیز سرمدی، محمد چوپانزاده، عباس سورکی، مصطفی جوان خوشدل، کاظم زلنوار، بیژن جزنی.
شرار گشت به پا به نام حیل که آسیا کرد چطون دریدم ادرد سرود آتش و خون شهادت هر ستاره سازد ز سرخ چهره خیش تلاش و کین فزون
رهایی خلق ایران نبرد ما را این است
بکم کشان فردایش ز خون آنان آزین است
شکوه رو نیه فردا ز خون برآرد سر
بگو به میهن که خون بیژن ستاره گشت و از آن چسان شرار زنی ز سرخی هر ستاره اکنون نشسته در
وسط اسفند ماه 53 میشن و جزری به زندان اوین برده میشن و در شامگاه 29 فروردین 54 همراه با 6 نفر از رفقای ایران و 2 نفر از زندانیان مجاهد در تپه های اوین توسط ماموران ساواک و شکنجه گران زندان اوین
در سال
در قطعه 33 بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد.